در خط خبران از حکومت تاجیکستان خواستند جامعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویلا. اعتراضی دادستان به حکم دادگاهی باختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه شنبه 12 مارس است. یک گزارشگری سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی رو دیگر نموده، بجای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حال صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می کردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و با گفته این نماینده، حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقی فوری به راهبران فیلیال های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان، از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخی که نسخه‌اش در شبکه های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می شود که رهبریت شبکه های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق همه روزه ساعت های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پورا با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو زودی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجه تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راهگذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلونی را می توانید خیر کنید، این پول را با کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه، ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در راه ها صرف میکنیم، در کمبغلات یا در کجا میکنیم. هیچی نیتی من، همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین واللهی وقت میگو خداوند من را همین خیلی همین یک دارنده کنه، فقط همین کمبغلات قدیره را میبینیم دلیم بزن، همین حاضر ایتاک میبینیم، همین یک سمه دارم میگم برارم هوای را بیتم. دیگر نیتی ما این، همین نیتی ما همین خیری، همین تاجیکستان الحمدلله آبادای، همین فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله، همین در همین ماه شریف رمضان خداوند یک بیتا فقط در می روی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول بعد کمبغلو را.
جایی که مثال آباد میکنن، میگم رهای، میگم جایی که فایده نک است، نه نشده است. خیلی با بسته خود اما آدم های چقدر که مثال عدلش میتونه که برویت یا
خیلی در نوبت اول همین کدوم چی واسطه که کمبغل های هیچی خوردن نداره، فرسیر فرزنده همیاد خرش میکنیم دیگر رو باز دیگر که کجا بکنیم. خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر живу в колхозе, у нас такие люди есть, которым нужна помощь, я бы вот им дала бы, если бы у меня деньги были бы. Да, втор делаем мы, втор делаем, да, соседи приходят. Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
Бинандагои азиз, шумо ҳам назари худро зери ин барнома бароямон нависед. Додгоҳи шаҳри Бохтар ҳукми Юсуф Солеҳов, муҳофизи фармондеҳи пешини фронти халқиро бар асоси қонуни афви умумӣ аз 12 то ба 8 сол зиндон поин овардааст. Додситони вилояти Хатлон ба зидди он эътироз кард. Вакили мудофаи баръакс талаб дорад ки ӯ пурра озод шавад. Пештар дар моҳи феврали имсол додгоҳи шаҳри Бохтар Юсуф Солиҳовро бо гуноҳи куштори гурӯҳӣ дар замони ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба 12 сол зиндон маҳкум кард. Мақомот гуфтанд ӯ ҳамроҳи 10 шахси мусаллаҳ дар ноҳияи Хӯросон дар куштани 22 узви як оила ва оташ задани ҷасади онҳо даст дошт. ду узви ҳамин хонавода аз зарби тир маъюби як умри ҳастанд. Ҳодиса тирамҳои соли 1992 рӯй додааст. Худи ӯ дар мурофиа гуфтааст, дар ҷои ҳодиса буд, вале касеро накушт. Аваз Назарзода, додситони вилояти Хатлон, дар муроҷиати 9 саҳифаи аз додгоҳи олии Тоҷикистон хостааст, ҳукмро бозбинӣ ва муҳлати адои ҷазоро барои Солиҳов бештар кунад. вай جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحف در نامه جداگانه به دادگاه اولی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبر آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بدرک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناروزی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناهی پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساد شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
دوازدهم مارس سال 1884 اکادمیک یوگنی پاولوفسکی تولد شده است که او را همچون بنیادگذار مکتب پارازیتولوژی شوروی و از جمله مکتب زئولوژی تاجیکستان میشناسند. عالم مشهور اکثر رساله های علمی اش را به آموختن بیماری های بخشیده است که سرایت انسان از جانوران زهرالود را آشکار میکند. پاولوفسکی 81 سال عمر دید. تا سال 2015 آثار خانه زئولوژی اینستیتوت زئولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان نام او بود. با تشبس سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سانسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سانسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب به پرده انتقادی در شبکه های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حال است که قانون اساسی تاجیکستان سانسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایو تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیم شد و از آنجا کاری فیلمسازی و آموزگاری اش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندات اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قربی روبل اندکه بالو رفته، بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومونی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومونی عوض کرده می شود. شما نویدی بوم دادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها با کشتن شهرت عصمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبت رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروهی 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروهی 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروهی 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. عبیدالله سیدی سخنگوی گروهی 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بانفوذ نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماکا کنه رئیس دادگاه بین المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش میکنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گادینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضلو و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کردند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان بر رهبری سروزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دو جانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از $504 میلیون آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است. آمد است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی به تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
منبع های رادیوی آزاده میگویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیس آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است، از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سید مرادوف مشهور به لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزاده گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها با کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند. بزید بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است. افسود همصحبت رادیوی آزاده. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافعه و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه انور امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل می گذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشوروف در ماه یونی سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مولدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنومنی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 یونی سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیس آریان بانک راهبرش حسن اسدالله زاده دو در روز پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی نظری هست، مرغانی چمن را برهی گون نظری هست، نومید نباید شدن از گردیشی ایام، هر شام که آید زیپی آن سحری
Oh, no.
اندیشان نما غیری تو هم دادگری ها.
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 همی مرد در اصارات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 همی مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اصارات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 بر رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده شدیم و از جمله به تمام سازمان های بانفوذ نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یاری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبری حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز می اندیشیم، گفته شده است در اصارات. سازمان گروهی 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است، خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شمار رفته. در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتیک میان دو کشور ماه ژانویه سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتح‌الله گولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه‌های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت‌ها در مورد موضوع‌ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان‌های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان میباشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراه ها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنزور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بهادر عثمانوف، ورزشگر معروف تاجیک، در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مارس که در شهر بوستا آرسیزیان ایتالیا برگزار شد، صاحب راهخط و المپیاده پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ایسلندی آلوارز از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مارس با نماینده ژاپن نیشیاما شیون رقابت کرد. مشتزن تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راحت بازی های المپی پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمن این راحت 3 ورزشگران تاجیک به المپیاده امساله می باشد. ولی مویزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مارس در دوری 4/1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راه خط المپی به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دور هشتک نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلانی 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور اینچنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. موجزنها برای 49 راحت به اولمپیاده پاری 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی اولمپی 7 موجزن داخل بودند. اینها روح‌حفظا حق‌نظر و مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهابجان شکروف، شباس نعمت‌اللهیوف و محمد ابراریدین بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت، صاحب راه خط به المپیاده پاری 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپی در رشته باکس ماه می در شهر بانکاک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امساله بازی‌های 23 تابستانه المپی از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاریس 2024 تا حالا 3 راحت گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی‌های 19 آسیایی در خنگژاوی چین دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میجگان سمدوا در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنج گردیده در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاری 2024 راه خط گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر آمریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روز مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنیاز روحلوی را میکنم. مانوئل میکالر این سخنها را روز 11 مارس امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روز مطبوعات تجلیل و اسکاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری میکند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبان انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافش می‌گذرد اطلاع یابند، نظر و موقع‌های گوناگون را فهمند و خلاصه عقلانه برآورند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسری جهان است، علاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سال‌ها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه‌های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید می‌کنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارس امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم عادی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
گاهی لاتوکوب میشوند، گاهی هم سرشون رو پاکیزه میتراشند تا از راه برگردند. کارشون را ساعت شروع میکنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود میکنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویری کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگذرانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن افخا یک که گنده پیان میشوند، همون ممتنه خلاش خیلی میگرد، خیلی تم زندگی داری،
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من بیزار شدم همه کاری بار زندگی
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم. ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یادمم نمیتونم. پیاندار اون روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا می. یکم زن میزنه سراغ میتونم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمار چی کدوم کار میکنم با من آید مثل بیرانه آید دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصول شد. همین پسیدم اشتم 20-30 گرفتم این ای کار 80-70 سم کار میکنیم روزی میشه 200-300 سم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدم اشتم روز ما میگذرانم خیلی چکو کنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در خدی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اسپان است در خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما همه پخوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یه بعضی هاشون میزنن پخه یکی گنده پیون میشنن غم و ممیتیون یکی هاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشن به که کارش رو میکنن 50-80-70.
گاه مردان آنها را می زنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمی خیزد.
برای بچه ها جنگ می شود دختران که ای تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون. برای مردک ها جنگ می شود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه می گوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تن فروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یادون دزدی میکنین چی میکنین جای کارخونه ما را شما قنچقین مقصد کار کردن نمیتونین گفته یادون جا کار دن نمیگیرن.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
هرک سیر سر یکان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یکان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپام های تقدی نصیب دبده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود. تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت‌های برابر به این زنان کمک‌های حقوقی و روانی پیشنهاد می‌کردند. فرشته‌ما با زندگی ده‌ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ما که راضی شد با ما در این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثراً این زنان و دختران را وادار می‌کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رومی آورند گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته‌ما گلوه این بود که با این کار بیشتر دخترانی چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جمعه امروز میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته‌ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت می کند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند چون که پیش از همه اونا میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید به این کارو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانه که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدین، به آنها کاری فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفظ میکند. و این گونه شخصی میگه خیلی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقوی زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که здоровая семья, здоровая нация. در اروپا بیشتر موارد. و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گونه آین ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند. یک تو سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایشی روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش را پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگیران رو، من در نظر دارم که خوب کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردیم، جمع کردیم پول، زمین خریدیم، با امیر مفتروری و زیرایش شده که مش بدم رفتم یک یک بوره 400 تا چوجا خریدم. خیلی از 50 تشمور بعد اومد اومد جوری دختر بایتوری اکیت این طرفی تکستیل اومدون یک دختر بردون نشاند و گوه نفران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی. خیلی امیر 300 تش خلون شد بعد تخمی کنم و بعد تخمی کنم چون میدونم کی مرغ میفروشه کی چوجه همشم میشنسی میدونم هر همه داری مرغا رو درومده نمیتونم همه تو مرغا هست به خانه رو میام میخرم ساعت بایز زندگیم رفته ساعت با ایولا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دنیاشون در یکون روزای بکرمانم یکون چی بروی میخرم به پیشم میرم
اجادی جویهای کوری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از روحهای مؤثری کمک با آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
از حکومت تاجیکستان خواستند جامعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویله. اعتراضی دادستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 12 مارت است. یک گزارشگر سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی را دیگر نموده به جای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حالی صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان گفته است برهم دادن سازمان‌های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می‌کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او کارمندان سازمان‌های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می‌کردند تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و به گفته این نماینده حالا با برهم خوردن آنها حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال مدیر کل شبکه های تقسیمات برق در تاجیکستان با ارسال یک برقیه فوری به راهبران فیلیال های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخی که نسخه‌اش در شبکه های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می شود که رهبریت شبکه های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق همه روزه ساعت های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پورا با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راه گذران هنگام یک نظر سنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلون را می توانید خیر کنید، این پول را با کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در راه ها صرف میکنیم، در کمبغلو دیگه در کجا میکنه. هیچی نیتی من همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین واللهی وقت میگو خداوند من همین خیلی همین یک دارونده کنه، فقط همین کمبغلو قدیره رو میبینیم دلیم بزن همین حاضر ایتاک میبینیم همین یست میدارو میگم برورم هوای رو بیتم دیگه نیتی ما اینه، نیتی ما همین خیری همین تاجیکستان الحمدلله آباده، همین فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله همین در همین ماه شریف رمضان خداوند یکی بتا فقط در می روی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خود ما میتم اول بعد کم بغلو را
جایی که مثال آباد میکنن بگم رهای بگم جایی که فایدانو کس نه نشد است خیلی با بسته خود اما آدم های چقدر که مثال از دلش میتونه میتونه که برویت یا
خیلی در نوبت اول همین کدوم چی واسطه که کم بغل های هیچی خوردن نداره فرسیر فرزنده همیاد خرش میکنیم دیگر رو باز دیگر کچی کجا بکنیم خیلی خدا ما را فلدار کنه همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر живу в колхозі, у нас такі люди єсть, которым нужна помощь, я би вот їм дала би, якщо б у мене деньги були б. Да, втор делаємо ми, втор делаємо, да, сусіди приходять. Ну, каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
بیننده های عزیز، شما هم نظر خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. دادگاه شهر باختر حکم یوسف صالحوف محافظ فرمانده پیشین فرانت خلقی را بر اساس قانون عفو عمومی از 12 تا به 8 سال زندان پایین آورده است. دادستان ولایت ختلان به ضد آن اعتراض کرد. وکیل مدافع برعکس طلب دارد که او پورا آزاد شود. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاه شهر باختر یوسف صالحوف را با گناه کشتار گروهی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند او همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان در کشتن 22 عضو یک اویله و آتش زدن جسد آنها دست داشت. دو عضو همین خانواده از ضرب تیر معیوب یکم ری هستند. حادثه تیرم های سال 1992 روی داده است. خود او در مرافعه گفته است در جای حادثه بود ولی کسی را نکشت. عوض نظرزاده دادستان ولایت ختلان در مراجعه 9 صفحه‌ای از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای صالحوف بیشتر کند. و جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحف در نامه جداگانه به دادگاهی اولی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که راهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بدرک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناروزی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاهی اولی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساد شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
مارت سال 1884 اکادمیک یوگنی پاولوفسکی تولد شده است که او را همچون بنیادگذار مکتب پارازیتولوژی شوروی و از جمله مکتب زوولوژی تاجیکستان میشناسند. عالم مشهور اکثر رساله های علمی اش را به آموختن بیماری های بخشیده است که سرایت انسان از جانوران زهرالود را آشکار میکند. پاولوفسکی 81 سال عمر دید. تا سال 2015 آثارخانه زوولوژی اینستیتوت زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان به نام او بود. با تشبث سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سنسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سنسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب بی پرده انتقادی در شبکه‌های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حالی است که قانون اساسی تاجیکستان سانسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایه و تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیمی شد و از آنجا کاری فیلمسازی و آموزگاریش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قرب روبل اندکی بالو رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را برای من نویسید. تا برنامه بعدی خیر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع‌های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمر روز زمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد به رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت اسمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبت رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. عبیدالله سیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بانفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریفوف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماک اکنه رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین‌المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش میکنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گودینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضله و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کرده اند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان به رهبری سروزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبات دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دوجانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است، آمد است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
منبع های رادیوی آزادی میگویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیسی آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است، از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سید مرادوف مشهور به لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیز یافت. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند، بزید بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افسود همصحبت رادیوی آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافع و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه ینوری امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافع در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل می گذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشورف در ماه یونی سال 2023 هنگام کوشش در آمدن به مالدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنومنی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 یونی سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیسی آریان بانک که راهبرش حسن اسدالله زاده دو در روز پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آید زی پیان سحری هست، این شی نفسی بود بل شوری دکیم رو
چشمم برای
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سوراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 مرد در اصارات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اصارات گفتند رهبر جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 بر رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده شدیم و از جمله به تمام سازمان های بانفوذ نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جون شریف برای ما یوری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز میاندیشیم، گفته شده است در اصارات. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است، خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شمار رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتی میان دو کشور ماهی ینوری سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتح الله گیولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این مورد ها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می کند. به گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. با گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت‌ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات با گفته همصحبت رادیو آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، از انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراه ها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شد.